بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
با درود فراوان در نخستین لحظات آغاز جمعه، مجله نیمه شب را من حسین قویمی به اتفاق همکارانم آغاز میکنم و شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز جمعه 21 تیر ماه سال 1387 خورشیدی برابر با 11 ژوئیه 2008 میلادی است. در برنامه امشب همکارانم گزارش های متنوعی تهیه کردند که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید، اما پیش از همه همکارم الهه روانشاد تازه ترین خبرها را با آگاهی می رساند.
تلویزیون دولتی ایران روز پنجشنبه نیز تصاویری از مانور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را نشان داد. بر اساس گزارش ها تعداد دیگری از موشک‌های دوربرد و میانبرد ساخت ایران در ادامه رزمایش موسوم به پیامبر اعظم 3 با موفقیت آزمایش شده است. کاندلیسا رایس وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه به جمهوری اسلامی هشدار داد که نباید تردیدی داشته باشد که آمریکا از منافع خود و متحدانش دفاع خواهد کرد.
We will defend American interest and defend our the interest of our allies. We've done that.
خانم رایس در کنفرانس خبری مشترکش با رئیس جمهوری گرجستان در تفلیس گفت آمریکا تعهدات خود را در کمک به متحدانش برای آنکه از خود دفاع کنند بسیار جدی می‌گیرد و جمهوری اسلامی نباید در این زمینه تردیدی به خود راه دهد. از سوی دیگر ژاپن نیز دیروز از جمهوری اسلامی خواست که از دست زدن به اقدامات تحریک‌آمیز خودداری کند. نوبوتاکا ماشیمورو از اعضای کابینه ژاپن گفت ما قویاً از ایران می‌خواهیم که از دست زدن به این گونه اقدامات که تنها صلح و ثبات منطقه را به خطر می‌اندازد خودداری کند. غلام حسین نوذری وزیر نفت جمهوری اسلامی روز پنجشنبه گفت که ایران پروژه توسعه میدان گاز پارس جنوبی را با یا بدون مشارکت شرکت توتال اجرا خواهد کرد. آقای نوذری به آنچه که مدیر عامل شرکت فرانسوی توتال به روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن گفته بود واکنش نشان میداد. کریستوف دو مارجوری مدیر شرکت توتال به این روزنامه گفته است سرمایه گذاری در شرایط موجود در ایران برای این شرکت بسیار پرمخاطره و دارای ریسک سیاسی بالایی است. روزنامه فاینانشال تایمز می افزاید با توجه به گفته های مدیر توتال اکنون بسیار بعید به نظر می رسد که توتال در ایران سرمایه گذاری کند. وکلای بریتانیایی میگویند دولت بریتانیا نزدیک به 6 میلیون دلار غرامت به عراقی هایی که به وسیله سربازان بریتانیایی مورد بدرفتاری قرار گرفتند پرداخت میکند. دفتر وکالت لی دی و شرکا میگوید که این مسئله در مذاکرات آنها با وزارت دفاع مورد موافقت قرار گرفته است. این وجوه قرار است به خانواده بازمانده از یک غیر نظامی عراقی که در نتیجه ضرب و شتم سربازان بریتانیایی کشته شد و همچنین 9 مرد عراقی دیگر که به گونه این ناعادلانه به وسیله نیروهای بریتانیایی آسیب دیدند تعلق گیرد. مسئولان صنایع هوافضای اسرائیل اعلام کردند که یک هواپیمای تجسسی پیشرفته با نام ایتام را امروز به نمایش گذاردند. به گفته این مسئولان این هواپیمای جدید مجهز به دستگاه‌های پیچیده گردآوری اطلاعات است و توانایی پروازهای تجسسی در ارتفاع بسیار بالا را دارد و در نتیجه منطقه وسیعی را می‌تواند پوشش دهد. اسرائیل سال گذشته خبر ساخت هواپیمای ایتام را اعلام کرده بود. فدراسیون بین المللی کارگران، کنفدراسیون بین المللی اتحادیه کارگری و همچنین سازمان عفو بین الملل در سالگرد بازداشت منصور اوسانلو، رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، خواهان آزادی او و به رسمیت شناختن تشکل‌ها و سندیکاهای کارگری مستقل در ایران شدند. منصور اوسانلو که خواستار تشکیل سندیکاهای کارگری مستقل از دولت، تامین حقوق کارگران در ایران است، تیر ماه گذشته بازداشت و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به 5 سال زندان محکوم شد.
با سپاس از الهه روانشاد که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله بامدادی خواهید شنید. در واقع مجله نیمه شب. ادامه آزمایش موشک ایران برای 2 روز متوالی با واکنش تند مقام‌های آمریکایی مواجه شد. در همین رابطه با یک ژنرال نیروی هوایی آمریکا نیز گفتگویی داریم. مرگ مشکوک زهرا بنی یعقوب در بازداشتگاهی در همدان در مهر ماه گذشته روز پنجشنبه از سوی مقام های دولتی خودکشی اعلام شد. این در حالی است که وکیل مدافع و پدر وی مرگ زهرا بنی یعقوب را خودکشی نمی‌دانند. محمود احمدی نژاد روز گذشته گفت در جریان سفرش به عراق یکی از فرماندهان ارشد ارتش آمریکا ابراز تمایل کرده که با وی عکس یادگاری بیاندازد. در این زمینه نیز گزارشی خواهید شنید. گزارش های دیگری نیز در این مجله نیمه شب خواهید شنید که در طول برنامه با آگاهی میرسند. ادامه آزمایش موشکی ایران برای دومین روز با واکنش تند مقام‌های آمریکایی مواجه شد. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا که برای دیداری از جمهوری گرجستان در تفلیس به سر می‌برد، ابراز امیدواری کرد که در آینده سیستم موشک‌های دفاعی طوری ساخته شود که موشک‌های ایران دیگر مؤثر نباشد. نادر وکیلی همکارم گزارشی دارد در همین زمینه که می‌شنویم.
در حالی که ایران برای دومین روز متوالی دست به آزمایش موشک‌های بیشتری زد، آمریکا اعلام کرد در صورت هر گونه پرخاشگری تهران، واشنگتن از متحدان خود دفاع خواهد کرد. آمریکا که همچنین بیمار دارد تهران در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای است، گفت واشنگتن پس از آزمایش موشکی روز گذشته ایران از تهران خواست تا اگر آن کشور در صدد جلب اعتماد جامعه جهانی است، باید از آزمایش‌های بیشتر خودداری کند. در همین حال و پس از رزمایش‌های اسرائیل در ماه گذشته، گمان زنی‌ها بر سر اینکه تل‌آویو ایران را هدف خود قرار خواهد داد، افزایش یافته است. دولتمردان آمریکا نیز در صورتی که راه‌های دیپلماتیک ناکام شوند، امکان یک گزینه نظامی را علیه ایران رد نکرده‌اند. از سوی دیگر، ایران که مرتباً اعلام کرده است برنامه هسته‌ای‌اش صرفاً برای مقاصد صلح‌آمیز است، می‌گوید در صورت حمله به آن کشور، تهران نیز اسرائیل و منافع آمریکا را در منطقه هدف قرار خواهد داد. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا که در حال دیدار از جمهوری گرجستان است گفت آمریکا از منافع متحدان خود دفاع خواهد کرد.
We will defend American interest and defend the interest of our allies. We've done that both by
ما تعهدات خود را در زمینه یاری رساندن به متحدان آمریکا و منظور دفاع از خود بسیار بسیار جدی می‌گیریم و کسی نباید در این مورد به خود تردیدی راه دهد. خانم رایس همچنین ضمن اشاره به آزمایش موشکی ایران گفت اقدامات آمریکا در زمینه طرح استقرار تجهیزات ضد موشکی و سپرهای تدافعی در اروپای شرقی کاملا موجه است، طرحی که مسکو با آن شدیداً مخالفت کرده است. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا نیز در اشاره به آزمایش موشک‌های دوربرد ایران گفت
Well, I think this certainly addresses the doubts raised by the Russians that the Iranians won't have a longer range ballistic missile.
من فکر می‌کنم آزمایش موشکی امروز ایران تردیدهای روسیه که می گفت ایران تا 10 یا 20 سال آینده دارای موشک‌های دوربرد نخواهد بود را از بین می‌برد. واقعیت این است که آنها یکی از این موشک‌ها را امروز آزمایش کردند. بنابراین نظر ما که همواره گفته‌ایم یک تهدید جدی وجود دارد، با این آزمایش مشخص‌تر می‌شود. رادیو تلویزیون دولتی ایران امروز اعلام کرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آزمایش‌های شب گذشته خود از موشک‌های زمین به دریا، زمین به زمین و دریا به زمین استفاده کردند. در همین حال و در حالی که چین خواهان خیشتنداری بر سر جنجال برنامه هسته‌ای ایران شد، از محکوم کردن مستقیم آزمایش‌های موشک ایران خودداری کرد. لیو جیانچاو، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در واکنش به آزمایش موشک ایران به خبرنگاران گفت: ما نگرانی خود را از این تحولات ابراز می‌کنیم.
در گزارش دیگر و در همین رابطه، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی همانطور که شنیدید در خبرها در اولین روز آزمایش رزمایش پیامبر اعظم 3 یک موشک شهاب 3 را آزمایش کرد که برد آن 2000 کیلومتر گزارش شده است. آزمایش موشک شهاب 3 زمانی انجام گرفت که آمریکا و جمهوری چک قراردادی را درباره استقرار رادار سپر دفاع موشکی آمریکا در خاک جمهوری چک امضا کردند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند هدف از استقرار این سپر موشکی مقابله با تهدیدات موشکی ایران است. در این رابطه حسین آریان همکارم گفتگویی دارد با ژنرال نیروی هوایی هنری اوبرینگ، مدیر آژانس دفاعی موشکی آمریکا وابسته به وزارت دفاع ایالات متحده، و نخست از او می‌پرسد موشک شهاب 3 ایران چه تهدیدی را متوجه نیروهای آمریکا در خاورمیانه می‌کند با توجه به اینکه کلاهک این موشک در واقع قدیمی و ابتدایی است و دایره خطای آن به 2.5 کیلومتر میرسد.
Well, first of all, there was a surprise in some aspects of the testing that we saw.
در ابتدا باید بگویم که برخی از جنبه های آزمایش این موشک باعث شگفتی است. این موشک گونه دیگری از شهاب 3 است که به ادعای ایران 2000 کیلومتر برد دارد. لازم است درباره میزان دقت این موشک محتاط باشیم. ما اطلاعات کافی درباره میزان دقت و کلاهک این موشک نداریم. نکته مهم این است که ایران هزینه زیادی را برای تولید موشک‌های نیرومندتر و بهتر با برد بیشتر متحمل شده است. به نظر من این هزینه قابل توجیه نیست. مگر اینکه این هزینه سنگین در راستای برنامه‌ای برای تولید سلاح‌های کشتار جمعی باشد. بدون چنین برنامه‌ای پرتاب موشک شهاب 3 با کلاهک متعارفی 1000 کیلوگرمی یا چیزی در این حدود با توجه به دایره خطای آن که شما ذکر کردید از نظر نظامی منطقی به نظر نمی رسد. به عقیده من برنامه موشکی ایران نیاز به استقرار یک سپر دفاع موشکی برای حفاظت نیروهای آمریکا و همپیمانانش در اروپا را بیشتر می کند. موشک شهاب 3 با برد 2000 کیلومتر بردی فراتر از آن چیزی است که ایران در یک درگیری احتمالی با اسرائیل لازم دارد. ایران با موشکایی که 1300 کیلومتر برد داشته باشند می تواند بیشتر پایگاه‌های آمریکا را در منطقه هدف قرار دهد. بنابراین برد 2000 کیلومتری برای پیگیری اهدافی در خارج از منطقه است و قابل توجیه نیست. برنامه موشکی ایران نیاز مبرم به ایجاد یک سپر دفاع موشکی را بیشتر می‌کند و بر اهمیت قرارداد آمریکا با جمهوری چک برای استقرار رادار ردیاب در این کشور می‌افزاید و آمریکا سعی خواهد کرد که توانایی خود را در این زمینه بیشتر کند.
جنرال اوبرینگ، مقامات ایرانی میگویند نیازی به سلاح هسته‌ای و شیمیایی و میکروبی ندارند و در پی دسترسی به این گونه سلاح‌ها نیستند. بنابراین فایده عملیاتی موشک شهاب 3 با سر جنگی متعارفی در یک درگیری احتمالی بین ایران و اسرائیل و یا آمریکا چه خواهد بود؟ در حالی که آمریکا و اسرائیل برتری نظامی فوق‌العاده‌ای نسبت به ایران دارند.
It depends on what type of warhead they have.
این بستگی دارد به نوع کلاهک موشک شهاب 3. من به هیچ وجه نمی‌خواهم که حفاظت نیروهای آمریکا و همپیمانان ما در گروه نیات رژیم ایران باشد. رژیم ایران ممکن است نیات خود را بیان کند و بعداً عکس آن عمل کند. فکر نمی‌کنم که توسعه موشک شهاب 3 منوط به استفاده از کلاهک متعارفی باشد. این کار با توجه به هزینه‌ای که ایران متحمل می‌شود، قابل توجیه نیست و عقلانی به نظر نمی‌رسد. بنابراین ما باید همه امکانات و احتمالات ناشی از این مسئله را مد نظر قرار دهیم و به همین جهت ایجاد سپر دفاع موشکی در اروپا مهم است.
ایران با اکثر کشورهای اروپایی روابط حسنه دارد. چرا ایران باید به فکر حمله موشکی علیه اروپا باشد؟ موشک شهاب 3 از نظر کارایی عملیاتی به راکت‌های V2 آلمان در جنگ جهانی دوم تشبیه شده. آیا در مقابل این موشک آمریکا و اروپا به سپر دفاعی موشکی بسیار پیشرفته‌ای که می‌خواهید در لهستان و جمهوری چک پیاده کنید نیاز دارد؟
در ابتدا باید بگویم که تهدید مورد نظر ما تهدید فعلی ایران نیست. ما باید تهدید 3 یا 4 یا 5 سال آینده ایران را در نظر بگیریم. زیرا استقرار سپر دفاع موشکی در جمهوری چک و لهستان همین مدت وقت لازم دارد. به عبارت دیگر ما باید تهدیدهای آتی را مد نظر قرار دهیم نه تهدیدهای فعلی را. ما در مقابل شهاب 3 توانایی‌های دیگری داریم مانند سیستم رزمی ایجس در نیروی دریایی آمریکا، سیستم دفاعی پاتریوت در نیروی زمینی یا سیستم جدیدی به نام ثاد دفاع در ارتفاع زیاد که سال آینده عملیاتی خواهد شد. این سیستم‌ها می‌توانند با شهاب 3 مقابله کنند. اما نگرانی ما برد موشک شهاب است که مرتب افزایش می‌یابد. ما می‌دانیم که ایران می‌خواهد برد این موشک را باز هم بیشتر کند. به باور من ایران در عرض 2 یا 3 سال آینده قادر خواهد بود تمام کشورهای اروپایی را در برد موشک خود قرار دهد. سوال این است که ایران چرا این کار را انجام می‌دهد در حالی که تنها نگرانی آنها در منطقه اسرائیل است. مقامات ایرانی از محو اسرائیل صحبت می‌کنند یا می‌گویند غرب باید در مقابل جمهوری اسلامی کرنش کند. همه اینها نشانگر اهداف خصمانه جمهوری اسلامی است. نکته مهم دیگر این که ایران علاوه بر استفاده از این موشک‌ها در هنگام درگیری می‌تواند از آنها برای اعمال زور استفاده کند، مثلا برای ایجاد شکاف بین آمریکا و اروپا. به باور من این کار کاملا امکان پذیر است. بنابراین ایران می‌تواند به روابط ژئوپلیتیکی و اتحاد کشورهای اروپایی و آمریکا در زمینه امنیتی که سالهاست ادامه دارد تأثیر بگذارد. ما نمی‌خواهیم ایران توانایی لازم برای تهدید کشورهای اروپایی را داشته باشد بدون اینکه وسیله‌ای برای دفاع داشته باشیم و از این جهت استقرار سپر دفاع موشکی مهم است.
امضای قرارداد استقرار سپر دفاع موشکی با جمهوری چک را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ما از امضای قرارداد استقرار سپر دفاع موشکی با جمهوری چک بسیار خرسندیم. کارهای زیادی قبل از امضای قرارداد صورت گرفت. با این حال امضای قرارداد اولین گام است و کارهای زیادی در پیش داریم. پارلمان جمهوری چک باید این قرارداد را تصویب کند. به باور من امضای این قرارداد توأم با بیانیه رسمی ناتو در بخارست، رومانی در ماه آوریل امسال نشانگر آن است که کشورهای بیشتری تهدید ناشی از موشک‌های ایران را پذیرفتند و نیاز به پیش‌بینی‌های لازم برای مقابله با این تهدید را درک می‌کنند. من شخصاً از پیشرفت‌هایی که در این هفته در این راستا حاصل شده بسیار خرسندم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
همانطور که می‌دانید زمان پخش خبرها و گزارش‌های رادیو فردا از چند روز پیش تغییر پیدا کرده که امید داریم مورد توجهتون قرار بگیره. در بخش ترانه و آهنگ‌ها هم همانطور که می‌شنوید تحول تازه‌ای ایجاد شده. به هر حال می‌توانید از طریق اس‌ام‌اس، تلفن یا ایمیل در باره این تغییرات اظهار نظر کنید و ما را از دیدگاه‌های خودتون آگاه کنید. در اینجا فرصتی است تا چند اس‌ام‌اس یا پیامک تازه رو که به دست ما رسیده براتون بخونم. در یک پیامک بینام آمده: یعنی واقعا یک روزی جنگ میشه؟ گناه مردم چیه؟ در اس‌ام‌اس دیگری نوشته شده: مطمئن باشید جنگ آغاز میشود، نتیجه آن نابودی دو رژیم اسرائیل و ایران است. در پیامک دیگری نوشته شده: آمریکا باید به ایران حمله مخملی کند، یعنی حمله هوایی. و در پیامک دیگری آمده: امیدوارم جنگ نشه، اگر هم شد مثل مرد از عشق، ناموس و وطنمون دفاع میکنیم، چون ما از نوادگان رستم و سهرابیم. ساعت 17 دقیقه و 35 ثانیه پس از بامداد جمعه است. میپردازیم به گزارش دیگری. پرونده مرگ مشکوک یک پزشک جوان در اداره امر به معروف و نهی از منکر همدان مختومه اعلام شد. زهرا بنی یعقوب پزشک جوانی بود که مهر ماه سال گذشته پس از بازداشت در پارک همدان در بازداشتگاهی درگذشت، اما مقام ها علت مرگ او را خودکشی اعلام کردند. رویا کریمی گزارشی دارد در همین زمینه.
دادگستری همدان پرونده مرگ مشکوک دکتر زهرا بنی یعقوب پزشک جوان در اداره امر به معروف و نهی از منکر همدان را مختوم اعلام کرد. شیرین عبادی وکیل پرونده اعلام کرده است در صورت به نتیجه نرسیدن راه‌های قانونی در داخل کشور از مرجع قانونی بین‌المللی کمک خواهد خواست. زهرا بنی یعقوب پزشک جوان 27 ساله روز 20 مهر ماه سال گذشته در یکی از پارک‌های همدان به اتهام ارتکاب جرم مشهود توسط نیروهای بسیجی ضابطان امر به معروف و نهی از منکر بازداشت شد و دو روز بعد مسئولان بازداشتگاه اعلام کردند که وی با استفاده از پارچه پلاکارد تبلیغاتی خودکشی کرده است. بر اساس حکمی که 19 تیر ماه از طرف بازپرس شعبه 3 دادسرای عمومی و انقلاب دادگاه همدان به دست اولیاء دم زهرا بنی یعقوب رسیده است، مرگ دکتر زهرا خودکشی تشخیص داده شده و پرونده مختومه اعلام و برای متهمان این پرونده قرار منع تعقیب صادر شده است. شیرین عبادی وکیل پرونده:
شکایتی به دادسرای همدان علیه کلیه مأمورینی که در دستگیری و در بازداشت غیرقانونی آن شادروان بودند مطرح شد. کلیه متهمین این پرونده شاهدین حوزه قضایی دادسرای همدان بودند و برای رفع هر گونه سوء تفاهم بود که پرونده در دادسرای دیگری رسیدگی بشه. آقای چاوودی با این درخواست موافقت کردند و قرار شد پرونده به دادسرای تهران ارسال بشه. متاسفانه نامه سال پرونده 4 ماه به درازای کشید.
اما پدر دکتر زهرا به حکایت دیگر روبرو شده است.
15/12 اعاده پرونده به تهرانه. 2 ماه دنبال پرونده بودم من. گفتن همدان غیرقانونیه دیگه، رأی چیزی در پرونده صادر کنه. همین دوشنبه رو من گفتم پرونده تهرانه. ولی معلوم نیست که اگه پرونده تهرانه چطور همدان رأی صادر میکنه. دفتر ویژه آقای شاهرودی میگه قاضی که رأی صادر کنه مجرمه. ولی حالا همدان رأی غیابی صادر کرده که ظرف 10 روز اگر تو نیایی اعتراض کنی ما پرونده را مختومه اعلام میکنیم، متهمین را 8 نفر هستن، وثیقه‌شون هم بهشون پس میدیم.
پزشکی قانونی مرگ زهرا بنی یعقوب را فشار بر عناصر حیاتی گردن توسط جسم رشته مانند و قابل انعطاف و عوارض ناشی از آن دانسته و زمان مرگ را حدود ساعت 9 شنبه شب 21 مهر اعلام کرده است. اما خانواده بنی یعقوب با رد این ادعا و با استناد به کبودی موجود بر جسد، مرگ فرزند خود را مشکوک دانسته و خواستار نبش قبر وی و تعیین مجدد علت مرگ شدند.
اون تلفنی که 8:09 یعنی 8:45 دقیقه روز 21 که با داداش صحبت کرده که من الان وضعیتی دارم که حالم خوبه ولی یکی بالا سرم وایستده میگه حق صحبت کردن بیش از این نداری، بعد از اون به ما گزارش شده که درگیری لفظی شده افتادن به جان.
پدر زهرا در مورد وضعیت جسد دخترش میگوید
دماغش پر خون بود، گوشش پر خون بود، جاهای لگد تو پاش بود، قدوم پاش بود. اینا من به خودم به چشم خودم دیدم. اینا رو پزشک قانونی کمک کرده به اونا ننوشته.
شیرین عبادی نیست در این مورد میگوید با توجه به خونریزی گوش و بینی جسد که معمولا نشان دهنده ضربه مغزی است، ما تقاضای نبش قبر را برای بررسی مجدد پزشکی قانونی ارائه دادیم و منتظر بودیم تا با احاله پرونده به تهران مقررات قانونی طی شود، اما با برخورد غیرقانونی دادگستری همدان با حکم قرار منع تعقیب روبرو شدیم. با این همه خانواده بنی یعقوب تنها خواستار رسیدگی عادلانه به پرونده هستند.
قرار اعتراف خواهیم کرد، از کلیه راه های قانونی استفاده خواهم کرد برای اینکه حق زهرا بنی یعقوب رو که با مرگ مشروط در زندان کشته شده بگیرم. تمامی راه های ممکن رو در داخل ایران طی خواهم کرد. اما اگر این اتفاق رو به بنبست خرج شد، اون موقع مراجعه بین‌المللی حتما باید به عنوان یک وکیل تا آخرین لحظه ایستادگی کنم برای اینکه حق موکلان رو بگیرم.
به گفته پدر زهرا، آنها تنها 10 روز فرصت دارند تا اعتراض خود را به حکم صادره به دادگستری همدان اعلام کنند.
رویا کریمی گزارش می‌داد. در گزارش دیگر، محمود احمدی نژاد در سخنانی که برای نخستین بار دیشب از شبکه 1 تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد، گفت که در جریان سفرش به عراق، یکی از فرماندهان ارشد آمریکایی با وی دیدار کرده. این فرمانده ارشد به گفته آقای احمدی نژاد ابراز تمایل کرده که با وی عکس یادگاری بیاندازد. توضیحات بیشتر از همکارم امیر زمانی فر.
در این فیلم محمود احمدی نژاد بار دیگر از سفر اخیر خود به عراق صحبت می‌کند و خاطره‌ای از سفرش به عراق بازگو می‌کند. وی می‌گوید که در این سفر با یکی از فرماندهان ارشد نیروهای آمریکایی در عراق دیدار کرده است. آقای احمدی نژاد در این سخنرانی که دیشب پخش شد گفت که این فرمانده نظامی آمریکایی حتی مرخصی خود را که با سفر هیئت ایرانی همزمان شده بود عقب انداخته بود تا بتواند با هیئت ایرانی دیدار کند. آقای احمدی نژاد افسود که این به گفته وی فرمانده ارشد نیروهای آمریکایی به وی گفته است که شما در قلب من جای دارید و من خیلی دوست دارم که با شما عکس بیاندازم. بعد هم به وی گفته است که معاون وی هم دوست دارد با احمدی نژاد عکس بیاندازد. آقای احمدی نژاد در پایان اینطور نتیجه گیری کرد که کار آمریکایی ها تمام است و حتی فرماندهان آنها نیز با ایران هستند. آقای احمدی نژاد بارها در سخنان خود از ایران به عنوان کشوری قدرتمند در منطقه یاد کرده است.
یکی از شخصیت‌های شرق آسیا از مسئولین درجه 1 اومده بود دیدن من. همه حرفش این بود، خلاصه حرفش این بود که آقا ما اوضاع جهان رو داریم مطالعه می‌کنیم، داریم می‌بینیم ایران به سرعت داره تبدیل میشه به یک قدرت بزرگ بلا منازع. ما ازلا اومدیم بگیم با شما. مثل این خانمایی که صبح میرن زنبیلو میذارن تو صف شیر. این اومده و زنبیلو بذاره که آقا ما هستیم با شما.
این اظهارات آقای احمدی نژاد در حالی بیان میشود که در خرداد ماه گذشته نیز وی از طرح ترور و ربودن خود توسط نیروهای آمریکایی در جریان سفر گذشته‌اش به عراق خبر داده بود. این خبر با واکنش دولت عراق روبرو شد و چنین مسئله‌ای را تکذیب کرد. انتشار چنین سخنانی از سوی اطرافیان رئیس جمهور نیز صورت گرفته است. از جمله ابوالفضل زهروند، سفیر ایران در ایتالیا، چندی پیش از طرح ترور احمدی نژاد در سفر اخیرش به روم با اشعه ایکس خبر داد. آقای احمدی نژاد از زمان روی کار آمدن بارها از وجود طرح‌هایی برای تخریب برنامه‌های دولتش خبر داده و شکست همه آنها را نتیجه وجود امدادهای غیبی دانسته است. وی معتقد است که امور کشور را امام 12 شیعیان مدیریت می‌کند. نخستین مورد از اظهارات وی درباره وجود هاله نور هنگام سخنرانی در سازمان ملل متحد بود که باعث بروز واکنش‌هایی از سوی افراد گوناگون و حتی اعضای وابسته به جناح محافظه‌کار شد. آقای احمدی نژاد گفته بود که در جریان سخنرانی در سازمان ملل حاله ای از نور وی را احاطه کرده بود که باعث خیره شدن و مبهوت شدن سران حاضر در نشست مجمع عمومی سازمان ملل شده بود.
موجه نزدن. یه بیدن موجه نزدن قلوب نمی کنم.
انتقاد مخالفان آقای احمدی نژاد با واکنش تند وی مواجه شد، تا جایی که مخالفان و منتقدان خود را متهم به عدم درک درست کرده بود.
بعضی ها هستن این حرفا رو میزنی تمسخر میکنن، قیافه روشن فکری میگیرن، به اندازه بزغاله هم از دنیا فهم و شعور ندارن.
آقای احمدی نژاد در سخنرانیش که دیشب از شبکه 1 تلویزیون ایران پخش شد، برخی منتقدان و رسانه‌ها را متهم کرد که با انتشار مطالب دروغ می‌خواهند از ملت ایران انتقام بگیرند، چرا که به گفته وی ملت در انتخابات ریاست جمهوری اخیر به حرف آنها گوش نکردند.
محمود احمدی نژاد گفت که در جریان سفرش به عراق یکی از فرماندهان ارشد آمریکایی از او خواستند که با یکدیگر عکس یادگاری بیاندازد. و در اینجا به یک گزارش دیگر می‌پردازیم از دنیای سرگرمی و هنر. مت هاردینگ جوان 30 ساله استرالیایی است که یک روز از کار روزمره و خسته کننده در دفترش خسته شد. کولبارش را جمع کرد، به تقریباً 70 کشور جهان سفر کرد، با 100 نفر از مردم جهان رقصید و از آن یک فیلم کوتاه ساخت. این فیلم را طی چند روز میلیون‌ها نفر در سراسر جهان تماشا کردند و ناگهان تبدیل به یکی از پدیده‌های اینترنتی شد. پدیده ساده و بی‌آلایش رقص آدم‌های مختلف از سراسر جهان. توماج تاه باز گزارش می‌دهد.
در 4.5 دقیقه فیلم ویدئویی به نام رقص یا نام معروف‌تر مت کجاست؟ ظاهراً ساده و بی‌دردسر جوانی را می‌بینیم که به شکلی نسبتاً ابلهانه می‌رقصد. با چند حرکت بسیار ساده دست و پا. همین. ولی همه چیز آنقدر هم ساده نیست. مت جوان را طی چند روز میلیون ها نفر در وبسایت یوتیوب نگاه کردند. در آن مت هاردینگ که تا همین چند سال پیش طراح بازی کامپیوتری بود، در تقریبا 70 جای مختلف در بیش از 40 کشور جهان با 100 نفر از مردم مختلف از سفید و زرد تا سیاه و سرخ می‌رقصد. از کویت و بوتان و هند تا کانال پاناما و صحرای نوادا، مت هاردینگ 31 ساله سالها پیش به این فکر افتاد که دور دنیا بچرخد و رقص ساده و حتی خنده‌دارش را با مردم مختلف انجام دهد. خودش جایی در گفتگوی با وبسایت payscale.com میگوید: وقتی 19 ساله بود می‌خواست طراح بازی‌های کامپیوتری بشود، ولی بعد متوجه شد که دلش نمی‌خواهد زندگی‌اش را در یک دفتر بگذراند و آرام چاق بشود و به همین شکل یک نواخت پیر. و همین دلیل پولی را که جمع کرده بود خرج یک سفر چند ماهه به 60 70 کشور جهان کرد. مت هاردینگ اینجا، مت هاردینگ آنجا، مت هاردینگ همه جا. با بچه‌های خیابان‌های سوتو در آفریقای جنوبی، با بوشمن‌های گینه اینو، ملتی که هنوز با سنت‌ها و ابزارالات هزاران سال پیش زندگی می‌کنند، با رقصنده‌های بالیوود در هند یا با پیشخدمت‌های رستورانی در توکیو، همه و همه جمع می‌شوند تا رقص ساده مت را تقلید کنند و البته با او برقصند. جای 7-8 نفر و جای 30-40 نفر. فیلم مت هاردینگ را بسیار یک شاهکار اینترنتی نامیدند. میلیون ها نفر آن را تماشا کردند. هزاران نفر در سراسر جهان درباره‌اش نظر دادند و نوشتند. و از همه مهمتر، یک ویدئوی 4 دقیقه‌ای انسانی و بی‌آلایش است که در آن هر کس میتواند جایی کنار بقیه پیدا کند، از جایش بلند شود و با بقیه مردم دنیا برخشد. موسیقی این فیلم را گری شمن، یکی از دوستان مت، ساخته است و در آن خواننده زن جوان هندی پالباشا صدیق یکی از اشعار بنگالی تاگور، شاعر بزرگ هندی، را میخواند. ویدئویی که الان میلیون ها نفر آن را تماشا کردند، عملاً سومین و آخرین پروژه است که مت تا به حال آن را در اینترنت منتشر کرده است. ولی ظاهراً جای نگرانی ندارد. همه باید منتظر باشند، چون مت ممکن است هر آن ظاهر شود، دست ما را بگیرد و با ساده ترین حرکات ممکن با ما برخشد.
این رادیو فرداست.
در اینجا به لحظات پایانی بخش نخست مجله نیمه شب رسیدیم و تا لحظات دیگر بخش دوم این مجله را خواهید شنید و در آغاز بخش دوم الهه روانشاد تازه ترین خبرها را با آگاهی می رساند.
سرخط مهمترین خبرها. ایران دیروز نیز تعدادی دیگر از موشک‌های دوربرد خود را آزمایش کرد. کاندالیزا رایس می گوید ایران نباید تردید کند که آمریکا از منافع خود و متحدانش دفاع خواهد کرد. ایران میگوید طرح توسعه میدان گاز پارس جنوبی را با یا بدون مشارکت توتال انجام خواهد داد. وزارت امور خارجه گرجستان روز پنجشنبه نامه ای را به سفیر روسیه در تفلیس تسلیم کرد که حاوی اعتراض به شکست شدن حریم هوایی گرجستان به وسیله جت‌های جنگنده‌ای روسی در تاریخ 8 ژوئیه است. دولت بریتانیا نزدیک به 6 میلیون دلار غرامت به عراقی‌هایی که به وسیله سربازان بریتانیایی مورد بدرفتاری قرار گرفتند پرداخت می‌کند. اسرائیل دیروز یک هواپیمای تجسسی پیشرفته را به نمایش گذارد. فدراسیون بین المللی کارگران و سازمان عفو بین الملل در سالگرد بازداشت منصور آسانلو خواهان آزادی او شدند. در جریان دیدار نخست وزیر ترکیه از بغداد، دو کشور توافقنامه گسترش همکاری امضا کردند. مذاکرات شش جانبه با کره شمالی دیروز در پکن از سر گرفته شد. دادسرای همدان برای متهمان پرونده زهرا بنی یعقوب قرار منع پیگرد صادر کرد و وزیر خارجه آمریکا میگوید روسیه باید به جای دامن زدن به تنش‌ها میان گرجستان و ابخاز به رفع آنها کمک کند.
با سپاس از الهه روانشاد خبرهای ورزشی را از فریدون شیبانی میشنویم.
تیم ملی فوتبال ایران امروز رهسپار اسپانیا شد، در حالی که قرار بود در این اردو ایران دو بازی با تیم‌های دیپورتیو و ماربلا و مالاگا انجام دهد. علی دایی سرمربی تیم ملی ایران به خبرگزاری دانشجویان ایران اعلام کرد که به دلیل قهرمانی اسپانیا در اروپا و تأخیر در شروع رقابت‌های لیگ این کشور، دو بازی با تیم‌های اسپانیایی لغو شده است. او گفت که بازی با تیم چارلتون انگلیس پابرجا است و تلاش می شود با دو تیم دیگر انگلیسی که در ماربلا اردو زده اند دو بازی جایگزین شود. تیم ملی ایران در راه آماده سازی برای رقابت های دور پایانی انتخابی جام جهانی 2010 10 روز در اسپانیا و 7 روز در جمهوری چک اردو خواهد زد. محمد علیرضایی شناگر تیم ملی ایران در رقابت‌های بین‌المللی شنای کرواسی با رکورد 1 دقیقه و 3 ثانیه و 0.03 ثانیه در 100 متر قورباغه مردان هم رکورد ایران را که از آن خودش بود شکست و هم جواز حضور در المپیک 2008 را به دست آورد. تیم ملی بسکتبال ایران در دومین بازی خود در رقابت‌های اسلوونی با نتیجه 83-80 مغلوب پورتوریکو شد. تیم ملی بسکتبال ایران که مهیای حضور در رقابت‌های المپیک می‌شود، پیش از این از تیم ملی اسلوونی شکست خورده بود و در آخرین بازیش با تیم ملی نیوزلند بازی خواهد کرد.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
پس از خبرهای ورزشی، اینک نوبت می‌رسد به برنامه نگاه تازه از دو همکار جوان رادیو فردا، محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی. و این رو هم اضافه کنم که این برنامه از امروز و این هفته در مجله نیمه شب جمعه پخش خواهد شد. حالا این شما و این هم برنامه نگاه تازه.
سلام، من و محمد رضا امروز یکم غیر رسمی به خونه های شما اومدیم.
آره، همینطور که متوجه شدین آرم برنامه پخش نشد، یعنی قرار پخش بشه، عجله نکنید. علتش چیه؟ علتش اینه که قرار امروز براتون یه برنامه تکراری پخش کنیم.
حتما الان همه رادیوهاتون رو میخواین خاموش کنین، ولی دست نگه دارین، چون قبل از اینکه اصلا بریم سراغ اون برنامه که یکی از برنامه‌هایی بوده که خیلی شنونده‌ها دوست داشتن، به ما ایمیل زده بودن و ما فکر کردیم که توی تغییراتی که اتفاق افتاده در جدول پخش برنامه ها
بی ارتباط نیست، به خاطر اینکه برنامه‌مون تقریبا منتقل شده به جمعه. از این بعد برنامه نگاه تازه پنجشنبه شب ساعت 7:30 همون 19:30 و تکرارش هم ساعت 12:30 پنجشنبه شب هست، یعنی نیم بامداد جمعه.
و جمعه ها هم ساعت 1 بعد از ظهر این برنامه دو مرتبه پخش میشه.
آره، با توجه به اینکه حالا همه برنامه منتقل شده، تقریبا متمرکز شده روی جمعه، ما فکر کردیم بعد نیست اون برنامه‌ای که قبل درست کردیم درباره جمعه دوباره براتون پخش کنیم.
اما پیش از این که بریم سراغ اون برنامه و اون برنامه رو بشنویم، من و محمد رضا ایمیلایی رو که تا امروز به دست ما رسیده درباره یه برنامه 18 تیر براتون میخونیم به صورت فشرده و تشکر میکنیم از همه کسایی که برای ما ایمیل زدن و پیغام تلفنی گذاشتن.
البته محمد جان اینقدرم زیاد نبوده متاسفانه، چون بسیاری از افرادی که به خصوص تماس تلفنی میگیرن یه شمارهشون رو میذارن و دیگه تماس نمیگیرن، یعنی اسمشون رو نمیگن، پیغامشون رو نمیگن، و ما متاسفانه به خاطر محدودیت در زمان نمیتونیم دیگه باشون تماس بگیریم، ولی چند نفر هم اسمشون رو گفتن، از جمله هومن از بندرعباس، غلام عظیمی و شنونده ای هم که گفتم اسمشون نگفته ولی تبریک گفته 18 تیر.
آره. حالا 18 تیر رو تبریک گفتن نمیدونم چقدر
دانشجوی کتک خوردن و زندانی شدن و یک دو سه نفر هم کشته شدن جای تبریک نداره، ولی خب منظورش فکر میکنم این بودی که یاد این روز رو باید گرامی داشت.
به هر حال ما کمتر سخن میگیم، میریم سراغ نگاه تازه این هفته از
محمد زرقامی و
محمد رضا کاظمی. سلام، من محمد زرقامی هستم
و من هم محمد رضا کاظمی.
در یک نگاه تازه دیگه باز هم با شما هستم.
آی فتیله، آی فتیله، جمعه ها روز تعطیله، جمعه ها روز تعطیله.
البته فیتیله جمعه ها متاسفانه تو اروپا تعطیل نیست، ولی یادش بخیر تو ایران جمعه خیلی خوش میگذره.
آره یادش بخیر اسقر آقا همسایه ما که وقتی داشت ماشینشو میشست صدای رادیوشو که داشت صبح جمعه با شما رو پخش میکرد بلند میکرد و تا چند تا خونه اونورترم باید این برنامه رو میشنیدن.
بچه هم که با یه توپ پلاستیکی کوچه رو گذاشته بودن رو سرشون
و نگو نپرس از بوی آشرشته نظری که کوچه رو بر میداشت.
ولی هرچی به غروب نزدیکتر میشدیم کوچه آرومتر و خلوتتر میشد.
آره غروب، اونم غروب جمعه. اما ما فقط نمیخوایم از غروب جمعه براتون بگیم، میخوایم از خود جمعه تا غروبش با شما باشیم.
اما خب اسم جمعه میاد مسلما غروبای جمعه تداعی میشه تو ذهن همه که خیلی غمگینه.
این مشکل حالا من خودم داشتم و خیلی هم میدونم که با غروب جمعه مشکل داشتن و دارن.
راستی چرا اینقدر جوونا میگن که غروب جمعه غمگینه؟
اصلا تو گذشته ها هم غروب جمعه و خود جمعه همین رنگ و برو داشته. فکر میکنم که بشه در این باره از ادبیات کمک گرفت و تصویر این رو تو ادبیات جستجو کرد.
در یکی از شعرهای معاصر یعنی شعر جمعه از فروغ فرخزاد که جمعه خیلی غمگین هستش،
شعری که برای یه دوره خاص تاریخیه و اندکی هم مایوس کننده است.
پس بشنوید شعر جمعه رو از فروغ فرخزاد با صدای ایرج گرگین.
جمعه ساکت، جمعه متروک، جمعه چون کوچه های کهنه غم‌انگیز، جمعه اندیشه های تنبل بیمار، جمعه خمیازه های موزی کشدار، جمعه بی انتظار، جمعه تسلیم، خانه خالی، خانه دلگیر، خانه دربسته بر هجوم جوانی، خانه تاریکی و تصور خورشید، خانه تنهایی و تفعل و تردید، خانه پرده، کتاب، گنج، تصاویر. آه چه آرام و پرغرور گذر داشت زندگی من چو جویبار غریبی در دل این جمعه های ساکت متروک، در دل این خانه های خالی دلگیر. آه چه آرام و پرغرور گذر داشت.
فکر میکنین تصویر جا به جای ادبیات ایران منتشر و منعکس شده؟
نمیدونم، ببینیم دکتر رضا وقایع‌نگار استاد ادبیات فارسی در این باره چی میگه.
ادبیات ما، متون نظم و نثر ما از قرن چهارم، از ابتدای قرن چهارم کم و بیش ظهور پیدا میکنن. از آغاز شعر فارسی و حتی نثر فارسی به این طرف، جمعه در این مکتب اولیه شعر ما که مکتب خراسانی هست ظهور جدی نداره، ظهوری داره در حد یک قید زمان. دوره بعد شعر فارسی که دوره اصطلاحاً میگن سبک عراقی که از سنایی به این طرف شروع میشه و از ابتدای این دوره شعر عارفانه شکل میگیره و آرام آرام قوی میشه میاد به حافظ میرسه و تقریبا تا عبدالرحمن جامی این دوره ادامه داره و تمام میشه. در این دوره جمعه کمی پررنگتر شده، برای اینکه شعرای عارف مسلک ما تو این دوره که عموماً با زاهدان و با متفقهان خشکسر سر ستیز دارن، برای تقبیح اونها، برای تمسخر اونها از جمعه هم استفاده کردن، چون که جمعه بار مذهبی ویژه‌ای داره، برای زهاد خیلی قابل توجه بوده.
میشه یه نمونه مثال بزنی؟
صنایع جایی میگه که من سوی تو شنبه و تو نزد من چون سوی کودک شب آدینه ای، من به سمت تو میام مثل شنبه، یعنی یک آمدن نامطلوب، و تو به سوی من که میای مثل اومدن کودک است به سوی جمعه، به سوی آدینه، یک آمدن مطلوب. بعد از سبک عراقی ما در دوره مضمون تراشی های شعر فارسی، در دوره‌ای که شاعران فارسی تحت تأثیر برخی از شاید سفرهای هندی که داشتن شعرهای پیچیده پر از ابهام پر از استعاره میگن، تو این فضا جمعه هم سوژه خوبیه. کلیم کاشانی، صاحب تبریزی و نظیری نیشابوری، دیوانشون پر از مواردی است که به روز آدینه یا شب آدینه یا جمعه اشاره کردن و تو اونجا چند جور نگاه کردن. اکثر این نگاه ها به نظر من نگاهی است که نشون میده جمعه و شب جمعه برای اینها شب گوارایی نیست. این مضمون چند بار تکرار شده که جمعه انگار موجب چشم زخم میشه برای روزهای دیگه. این مضمون خیلی ظریف رو از صاحب گوش بدید. چهره خورشید رویان را سپندی لازم است، از شب جمعه است نیل چشم زخم ایام را. یعنی اگر به ایام چشم زخمی میرسد از شب جمعه است. از مضامین دیگری که شاعرای سبک هندی خیلی بهش عنایت داشتن و کم و بیش در گوشه های از حافظه شما هم هست، این که بچه ها از جمعه لذت میبرن و از شنبه بدشون میاد. این بیت رو حتما از نظیری نیشابوری شنیدید، شده ضرب المثل در امثال کم ده خدا هم آمده که میگه درس ادیب اگر بود زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را. اون بیت معروف صاحب رو باید یادآوری کرد که گفت فکر شنبه تلخ دارد جمعه اطفال را، عشرت امروز بی اندیشه فردا خوش است. و آرام آرام به ادبیات مشروطه، از ادبیات مشروطه به این طرف میایم، یعنی در واقع دوره معاصر نزدیک میشیم. باز اینجاست که کمی جمعه اگرچه به عنوان یک ظرف زمان، ولی ظرف زمانی که با حرارت بیشتری، با تپندگی بیشتری دربارش حرف میزنن شعرا، میبینیم جمعه دلگیره. جمعه احتمالاً روز تیرباران برخی از دوستان بوده.
حالا اگه در مجموع بخواید جمع بندی کنین، جمعه در ادبیات فارسی تصویری غمگین داره یا شاد؟
من برخلاف ابیات پراکنده ای که در از سبک هندی خوندم، میخوام اینطور نظر بدم که جمعه روز خوبی بوده، شب جمعه و جمعه روز خوشی است. اینکه شاعر از همین مضمون خوش هم مضمون تلخی بیرون میاره و میگه اینطور نیست، روزهای من تلخه و به جمعه کاری ندارم، یعنی جمعه خوبه. ادبیات ما ادبیات اندوهه بعد از دوره عرفانی. ما فقط یک دوره کوتاه ادبیات شادی داریم.
حالا اگه قول آقای وقایع‌نگار رو ملاک قرار بدیم،
که میگه که جمعه حداقل در قدیم غمگین نبوده،
آره، پس چرا جوونا اینطوری فکر نمیکنن؟
فکر کنم بهتره که دلیلش رو از خودشون سوال کنیم.
غروب زمانی که آدم میشینه به روزش فکر میکنه یا روزهای گذشته‌اش. وقتی میبینیم یه جورایی باختی یا یه جورایی داری میبازی یا نزدیکه به بازی، طبیعتا غمگین و افسردگی و فلان و حالا هزار تا نکته محیطم توش هست. عوامل حال جنسی سرخورده، عوامل چه میدونم روابط اجتماعی مشکلدار.
این اصلا خصلت جمعه است که آدم باید توش دلگیر باشه، توش یادمون غروبه بیفته.
جمعه حرف تازه‌ای برام
نداشت، هرچی بود بیشتر از اینها گفته بود.
حالا تو فکر میکنی که کدوم یکی از این عواملی که این جوانا گفتن واقعا میتونه دلیلی باشه برای اینکه یک جمعه یه روز تعطیل روز غمگینی بشه؟
خانم دکتر مریم رامشت، روانشناس، یکی دیگه از مهمونای برنامه ما هستن. از ایشون بهتره دلیلش رو سوال کنیم.
ببینید، اولین چیز اپیدمی روانی هستش که این مسئله در بین افراد ایجاد کرده. یعنی اینکه عموماً افراد وقتی که یه تعدادی به یک اصلی اعتقاد داشته باشن، اون بگیم واگیر روانی داره. وگرنه صرف روز جمعه یا غروب جمعه به خودی خود دلگیر نیست یا غم‌انگیز نیست. واقعیت این هستش که بعضی جمعه به خصوص غروب‌های جمعه شرایط خاصی هست که باعث میشه افراد این حس بی‌برنامگی، حس غمگینی بهشون دست بده. حالا بستگی به خلقیات و روحیات هر فردی داره. عامل بعدی، ببینید، بی برنامگی و بی هدفی. روزهای جمعه ما روزهای شادی برای افراد جامعه نیست. بدیهیه که این افراد در صورتی که اسباب شادیشون کم باشه، برنامه و هدفی هم نداشته باشن، خلق غمگین درشون تشدید میشه. حالا فکر کنید در کنار این عدم توانایی اقتصادی هم برش اضافه بشه.
خانم دکتر رامش، در گذشته، یعنی در سالهای پیش از انقلاب، جمعه معمولا برنامه‌های خاصی برگزار می‌شده برای مردم، مثل جشنایی بود، مثل هنر برای مردم که مردم تو پارک‌ها می‌اومدن. یعنی اون موقع این مسئله نبود، این احساس تنهایی و غمگینی که از غروب جمعه دست میده؟
من نشنیدم، نه کم شنیدم. یعنی من توی این سالهای اخیر این قضیه رو خیلی غلیظ شنیدم.
حالا اگه بخواید یه نسخه کوچولو بپیچید به قول معروف برای شنونده‌های ما، چه پیشنهاد میدید؟
شاد کنن مردم رو. ببینین، متولیان رفاه روانی و اجتماعی جامعه، در هر جامعه، در جامعه خودمون هم، مسئول هستن که واقعا اسباب شادی و لذت بخش بودن زمانهایی رو که در اختیار افراد جامعه هستش رو فراهم بکنن.
البته بعد از انقلاب یک بعد ایدئولوژیک هم به روز جمعه اضافه شده.
جمعه هایی که توی لااقل چند سال اخیر بهشون گفته شده جمعه های انتظار.
برای مثال یکی از جوانایی که باهاش صحبت کردیم به نام مریم از همین بعد به موضوع نگاه کرده و درباره جمعه و انتظار روز جمعه شعری هم سروده.
وقتی اسم تو میارم آسمون غصه میباره، انگاری فرشته غم دلش گریه میکاره. وقتی اسم تو میارم یاد جمعه ها میفتم، برمیگرده اینو از خدا شنفتم.
تو دل این جمعه ها، حالا این جمعه که الان گفتین جمعه های خیس، دنبال چه چیزی شما میگشتین؟ اصلا جمعه
مخاطبش کی بود این شعر؟
مخاطب این شعر امام زمان هستش.
چرا جمعه؟
خب از اول گفتن که این روز متعلق به ایشون هستش و ما همیشه جمعه ها، نمیدونم، یه حس خاصی به آدم میده که خب بیشتر یاد ایشون میفتم.
به نظرت انتظار برای هر کس و هر چیزی میتونه جواز غمگین بودن باشه؟
دکتر مریم رامشت که چنین نظری نداره.
همون انتظار و همون عشق هم بر اساس عقیده خود فرد نمیتونه لزوماً باعث غم بشه.
خیلی از جوونا هستن که تو این سالها این گرایش فکری رو پیدا کردن و حتی در این راستا ادبیاتی هم پدید اومده تحت عنوان ادبیات انتظار.
ببینیم نظر آقای دکتر وقایع‌نگار در این باره چیه، درباره ادبیاتی که ادبیات انتظار خونده میشه.
فکر میکنم این، اگر بشه گفت این نگاه، اگر بشه گفت این موج، این حرکت، یک موج طبیعی و همگانی نیست که زائیده بطن جامعه باشه. یه قدری زائیده در واقع تبلیغاتی است که و مقدماتی است که فراهم میکنه حکومت مذهبی، نه اینکه واقعا جوان احساس میکنه درباره جمعه باید چیزی بگه به عنوان جمعه که روز انتظار است. این که این مفهوم که جمعه انتظار است، باید منتظر شد، باید تصویر رو آماده کرد که کسی میآید و این مضمون مضمونی است که القا میشه. شما تصور کنید میخوان جشنواره تاسیس کنن یا جوایز نفیسی خواهند داد برای اینکه بتونم غزلی در این مضمون بگم و از قضا نیاز هم دارم، ممکنه اینو بگم و برم اون جایزه رو هم بگیرم. همین، من در این حد میبینم، چیزی بیشتر از این نیست.
از ادبیات مقداری فاصله میگیریم، اما همچنان همون حوالی پرسه میزنیم. جمعه در موسیقی هم به ویژه در ادبیات آهنگین و ترانه‌ای هم حضور داره. لااقل تو سالهای اخیر نمونه‌های گسترده‌ای از این حضور رو دیدیم که خواننده‌های داخل و خارج از ایران خوندن و ما هم شنیدیم. اما حتما نمونه بهتری هم میشه سراغ گرفت، نمونه‌ای که هممون باش خاطر داریم،
یعنی ترانه جمعه با صدای فرهاد و شعر شهریار قنبری.
توی خواب حسین منظره ها عکسی از جمعه غمگین میبینم، چه سیاه به تنش وقت عذاب، چشاش عبرای سنگیم میبینم.
دکتر محمود خوشنام، کارشناس موسیقی مقیم آلمان، مهمون دیگه برنامه‌مون هستش.
آقای دکتر، خیلی از ماها با این ترانه جمعه احساس همزادپنداری میکنیم، اما این جمعه هایی که شهریار قنبری ازش حرف میزنه محصول چه دوره خاصی از تاریخ ایرانه؟
در سالهای پایانی دهه 40 و سالهای نخستین دهه 50 تحولات عجیب و غریبی در ترانه پردازی در ایران به وجود آمد، هم در زمینه سنت و هم در زمینه موسیقی پاپ. سنتی ها بیشتر دنبال تصویرسازی های بدون نماد رفتن، یا اگر نمادی هم درش بود نمادها خیلی آشکار و روشن بود، زیبایی چندانی به ترانه نمیبخشید. ولی در زمینه موسیقی پاپ بیشتر به سوی ترانه های تمثیلی حرکت کردند و این نمادها البته برخواسته بود از حوادثی که در دوروبر زندگی روزمره میگذشت، حوادث سیاسی، حوادث فرهنگی، ولی شیوه نمادسازی ها به گونه ای بود که از یک زمان و مکان مشخص و یک رویداد مشخص فراتر می رفت. کما اینکه ترانه هایی که الان ما می شنویم همچنان متن هایی دارند که نه تنها به کار 50 سال پیش 40 سال پیش می اومدند، بلکه امروز هم نمایانگر حوادث و رویدادهای امروز هم می تونن باشند. در مورد ترانه جمعه در صراحت میتونم بگم که یکی از نمادین ترین و فراگیرترین ترانه های پاپ اون سال هاست. شهریار قنبری پس از ترانه قصه دو ماهی که او هم تمثیلی بود و موفقیتی که پیدا کرد رفت به سراغ جمعه و در اون از حوادث روزمره جمعه معروفی که قتل عامی، البته بعدها پیوندش دادن به اون جمعه های بعدی
نه.
چیزی که در جمعه به خصوص نماد رو فراگیر میکنه و گسترش میده این است که ارتباط به جمعه مشخص نداره، کمان که در خود متن اشاره میکنه که عمر جمعه به هزار سال میرسه. در واقع سرکوب و اختناق و در ایران در طی صدها سال میخواد منعکس بکنه.
انگیزه آقای قنبری از این شعر ولی همون واقعی سیاه کل بود.
بله، در آغاز همین میشود اینجوری حساب کرد. هست حرف بنده این است که تنها به اون بسنده نمی کنه یه ترانه نمادین درست.
در سالهای بعد به نوعی موافقان جریان انقلاب این ترانه رو نسبت میدن به
17
شهریور.
بله درسته. من میخوام بگم هنوز هم میشود این جمعه رو توصیف جمعه های امروزمون هم دانست. از نظر تلفیق شعر و موسیقی هم به نظر من یکی از بهترین ترانه هاییست که این دو تن، یعنی اسفندیار منفردزاده و شهریار قنبری، با هم دیگه کار کردن. میدونید که این ترانه رو در واقع برای فیلم خداحافظ رفیق ساخت.
ملاقات نادری.
ملاقات امیر نادری. در کتاب دریا در من مجموعه ترانه های قنبری خودش توضیح داده ترانه را به امیر نادری و فیلم خداحافظ رفیقش دوستانه پیشکش کردیم. روی جلد 45 دوست تصویر سپید و سیاه از جوانی ما. ما پشت جلد دستان چروکیده و پیر سیاه گرسنه پای این تصویر نوشتم. نازنین هدیه‌ای برای تو که هر روز از جمعه است. و یه جمله جالبی هم در انتهای متنش می‌نویسه، میگه ترانه جمعه پیروزی ترانه نوین بود. به اعتقاد بنده حالا اگه تنها ترانه جمعه نبود، ولی ترانه جمعه یکی از عوامل پیروزی ترانه سازی نوین در ایران به شمار میاد.
و صدای فرهاد و اجرای فرهاد هم فکر کنم بی تأثیر نبود.
بله، حق فرهاد رو نباید ضایع کرد. یعنی فرهاد یکی از بهترین مفسرین ترانه های نو بود. در صدای مرد فرهاد، در صدای زن گوگوش،
یک مسئله به چشم می‌خوره در همین ترانه جمعه، یکی نوع ارنجمان و اون ارائه کاره که در فیلم متفاوت از کاری که بعدها ضبط میشه، و دومی که میدونید که این ترانه رو همونطور که اشاره کردید خب فرهاد و گوگوش هر دوتاشون هم خوندن این ترانه رو، اما به فاصله 2 سال بعد کار گوگوش هم میاد بیرون. شما این دو اجرا رو چه جوری بررسی میکنید با توجه به اینکه اجرای فرهاد بیشتر بین مردم گل کرد تا اجرای گوگوش؟
اجرا رو بنده میپسندم، ولی خود متن مردانه است. این است که با صدای فرهاد بیشتر به دل می‌نشینه، صمیمانه تر و طبیعی تر جلوه می‌کنه.
خب به پایان برنامه نزدیک میشیم.
محمد رضا یادته که 3 خواهر از سبزوار ازمون خواسته بودن که توماج تاهباز همکار خوبمون رو دعوت کنیم به برنامه نگاه تازه.
سلام به همه، من اینجا.
خوش آمدی توماج جان. نگفته بودی که تو سبزوارم فامیل داری؟
اتفاقا تو سبزوار فامیل ندارم، اشتباه میکنی.
جدی؟ پس
این فامیل رجوعی با ایمیل میزنه.
اینا طرفدارامه.
بله. خب
پول میدی بهش. توماج مثل اینکه تو هم دست خالی نیومدی، ولی نه با جمعه ایرانی.
نه با جمعه ایرانی نه، ولی با جمعه فرنگی دیدم همش از غم و اندوه روزای جمعه و بامدادا و عصرای جمعه میگین. من بیام سراغ یکشنبه که در واقع خواهر جمعه است، منتها تو کشورهایی که یکشنبه رو تعطیلن. همینجوری داشتم الان برنامه‌تون رو گوش می‌کردم، داشتم دنبال آهنگای میگشتم که با فقط خود اسم یکشنبه در واقع ساخته شدن یا به این اسم وجود دارن. کلی آهنگ هست که اتفاقا یه دونه آهنگ هست که خیلی هم جالبه. حالا یکی از معروف‌ترین آهنگا، یکی از تاثیرگذارترین گروهای قرن 20 به اسم Velvet Underground، یعنی زیرزمین مخملی.
ارتباط داره با انقلاب‌های مخملی؟
ای خیلی هم بی ربط نیست، به خاطر اینکه در واقع واسلاف هاول، کسی که یکی از معمارای دموکراسی توی مرکز و شرق اروپا بود، اونقدر این گروه و ترانه‌هاش رو دوست داشت که میگن به خاطر این تأثیر خیلی زیاد اصلا اسم تحولات مسالمت‌آمیزی که تو چکسلواکی اتفاق افتاد و کمونیسم نهایتاً فروپاشید رو به همین خاطر بهش میگن انقلاب مخملی. بامداد یکشنبه اسمشه و اتفاقا هم حال و هوای روزای خاکستری، یه تاریخ ملتی رو بیان می‌کنه که دیگه گذشته رفته.
چی میگه تو این آهنگ؟
بامداد یک شنبه سپید دم را ستایش کن، احساسی از بیقراری در کنار من است، دمیدن زود هنگام. بامداد یک شنبه سالهای تباه شده بس نزدیک در پشت سر.
مرسی توماج که ما رو از جمعه به یک شنبه برد. اما شماره تلفن ما هست 2042-02-21-12-41-14.
با ما حتما تماس بگیرید، اگه هم نمیتونید زنگ بزنید ایمیل بزنید jawanan@radiofarda.com.
برنامه امشب رو با هدیه توماج تاهباز، ترانه بامداد یک شنبه به پایان میبریم. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. برنامه نگاه تازه را می شنیدیم از محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی، و در اینجا لازم می دانم که یک بار دیگه عرض کنم، همونطور که البته می دونید خودتون، زمان پخش خبرها و گزارش های رادیو فردا از چند روز پیش تغییر پیدا کرده که امید داریم مورد توجهتون قرار بگیره. در بخش ترانه و آهنگ ها هم تحول تازه ایجاد شده. به هر حال می توانید از طریق اسمس یا تلفن یا ایمیل درباره این تغییرات اظهار نظر کنید و ما رو از دیدگاه های خودتون آگاه کنید. از دوستانی هم که برای ما اسمس یا ایمیل میفرستن خواهش میکنم که اگر ممکنه اسم کوچک و شهر محل سکونت خودتون رو هم اضافه کنید. البته این به خود شما بستگی داره و مختارید که همچنان بدون نام با ما ارتباط برقرار کنید. در این حال میتوانید با ایمیل رادیو فردا هم برای ما پیام بفرستید. نشانی ایمیل ما هست info@radiofarda.com. info info مخفف information به زبان انگلیسی است.
info@radiofarda.com. در ضمن برای شنیدن یا مطالعه خبرها و گزارش‌های امروز و هر روز به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و برای عبور از سد دولتی فیلتر شکن امروز هست kelitshekan.com. kelitshekan.com با کی نوشته میشه، به همین صورتی که در واقع تلفظ میشه. و در این لحظات من حسین قویمی میزبان شما از همراهیتون سپاسگزارم. براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم و به یاد داشته باشید که ما در رادیو فردا همگاه آماده شنیدن اظهار نظرهای شما درباره مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و مسائل مورد نظر شما هستیم. شبتون بخیر و روزگارتون.